خب وقتی میگیم خدا قدرت را عالم را خلق کرده تا حکمت خودش را ظاهر کنه، قدرت ظاهر کنه برای کی؟ یه بیننده ای باید بشه که برای ظاهر کنه، تا دعوت خودش را تقویت کند. پس باید یه دعوت کننده ای باشد و یه مدعوی باشه، اون وقت برای تقویت اون دعوت این کارام را انجام میده. خب اگر منظور از خلقت عالم که برای این اهداف خلق شده یعنی مجموع منعیس المجموع عالم، خب مجموع منعیس المجموع برای که خلق شده؟ توی این مجموع انبیا هستن، انسان ها هستن، همه معاصین هستن، مطیعین هستن، مخلوقات بیشعور هستن، همه اینا هستن. همه اینها خلق شدن برای چی؟ و اینکه دعوتش را اظهار کند، تقویت کند. دعوت مالی کیه پس؟ اینجا منظور مصادیق اشیاء است، یعنی عالم را منهای انسان مختار در نظر گرفتیم. عالم را خلق کرد، این همه حکمت ها درش به کار بود، قدرت خودش را ظاهر کرد برای اینکه انگیزه ای باشد تا شما اطاعت کنید. این را جدا میکنه از مجموع عالم، تا شما لیاقت دریافت اون رحمت ها پیدا کنید. تعبدن لبریته، اعزازن لدعمته، تا اونجایی که میرسد زیادتن لعبادهی من نقیمته، قلبت اون مال سوابقا. به هر حال اگر بگیم منظور از این که میفهمد عالم را خدا خلق کرده برای اینکه انگیزه اطاعت ایجاد کند، برای کی ایجاد کند؟ خود این انسان ها هم با همه حالاتشون و شؤون وجودیشون جز این عالم هم دیگه کیا میخواد دعوت کنه به طاعه؟ یعنی همه اینا را خلق کرده تا کی اطاعت کنه؟ پس پیداست اینجا که میگه عالم را خلق کرده برای اینکه انگیزه اطاعت در مردم ایجاد کنه، عالم را منهای انسان مکلف در نظر گرفته. خب اون وقت سوال میشه، پس باید معنی این آیه میشه که وقتی میخواد انگیزه اطاعت در انسانها خلق کنه، ایجاد کنن، خود سوال میشه که اطاعت کنن که چی بشه؟ خود اطاعت کردن مطلوب خداست، یعنی خدا خوشش میاد فقط از این، مثل انسانهایی که ضعیف هستند دلشون میخواد کسانی در مقابلشون خمراست میشن، تعظیم کنن. یعنی خدا هم اینجوریه، علیاذ بالله، نیازی داره به اینکه کسانی در مقابل او رو به سجود کنن، اون کیف کنه. اینجوریست یا نه؟ این همه وسائلی که برای عبادت فراهم کرده به عوامر و تأکیدات برای این است که در سایه عبادت این لیاقت دریافت یک رحمت بالاتری پیدا کنه. تا این عبادت را انجام نده لیاقت اون را اصلا نمیتونه درک کنه اون را. خودش باب عظیمیست این مطلب که ثوابهای اخروی را ملائکه نمیتونن درک کنه. اون ثواب مال انسانه، ملائکه در بهش خادم انسانه. میگن تحییت اون فیها سلام، ادخل الجنه، خوش آمدید، بسم الله بفرمایید. اونا ثواب ندارن. ثواب های بهشتی در اثر عمل اختیاری انسان پیدا میشه. پس وقتی میخواد خدا انسان رو دعوت میکنه به عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معنیش این نیست که شما عبادتتون تا من کیف کنم از عبادت شما. این که میشه احتیاج. خدا احتیاجی به عبادت ما نداریم. تو آیات متعددی از قرآن آمده که اگر همه انسان ها از اولین و آخرین، همه مخلوقات، هر موجود مکلفی شامل جن نمیشه، اگر کافر بشن، این سر سوزنی به خدا ضرر نمی کنه، اون چیز ازش کم نمیاد، اینو محروم میشه. پس همه این دستگاه انبیا و نبوت و اولیاء و لوازم شهادت ها، همه اینا برای این بوده که انسان ها بتونن با اطاعت خدا لیاقت ثواب بیشتر را، کمال بیشتر را، دریافت رحمت بیشتر را پیدا کنن، به خدا نزدیکتر بشن. خدا اونو دوست داره که رحمت افاضه کند، منتها راه اون رحمت اینه که اینا باید عبادت کنن تا لیاقتش رو پیدا کنن، تا قدرت درکش رو پیدا کنن. خب پس عالم را باید بگیم عالم را خلق کرده برای انسان، تا انسانی گفتیم عالم اینجا منهای انسان بود، یعنی در ضمن مطلب مندرجه که ما عالم را خلق کردیم برای انسان. و وقت در عالم این وقتی انسان آفریده شد این آثار حکمت را ظاهر کردیم تا انسان خداشناس بشه، تا انگیزه عبادت و اطاعت پیدا کنه، تا چی بشه؟ تا لیاقت دریافت رحمت بیشتر و کمال بیشتر رو پیدا کنه. اون وقت چطور میشه؟ وقتی او پیدا کرد چه هدفی است برای خدا؟ با اون تفسیری که عرض کردیم این مطلوب به تبع است. خدا خیر محض است، خودش رو دوست داره. هر چیه به هر مرتبه از خیریت داشته باشی به تبع اونو دوست داره. وقتی دوست داره میخواد تحقق پیدا کنه. تحقق پیدا کردنش راهش اینه که بهترین کمال را انسان میتونه ایجاد بکنه، واجد بشه از راه اطاعت خدا. خدا این وسائل را فراهم کرده تا انسان خدا پرست بشه. یک فلسفه عظیمی از خلقت را در چند تا جمله بیان فرموده که حالا ما چند جلسه درباره صحبت کردیم، آخرش فشرده اجزایی گفتیم، بعضی هاشون خودمون فهمیدیم چی گفتیم، حالا نمیده مستمعین چی فهمیدن چه از گفتیم. البته شما مستقیمی هستید از این بیانات ما، میخوام یک ثوابی ببریم ما هم بیست. پس با توجه به این که اینهایی رو که به عنوان هدف خلق ذکر شده اینا هدف به ذات نیست، اگر هدف به ذات باشه لازمش همون احتیاجه، لازمش همین است که خدا وحشت داشته باشه از تنهاییش یا از تنهایی بترسه، وحشت داریم از که اون زیارت آمده. پس خدا هیچ نیازی به ما نداره، ما باشیم و نباشیم نه سر سوزنی بر ملک خدا افزوده میشه نه کم میشه، نه از اون ابتهاج ذاتی خدا، اگر این تعبیر صحیح باشه که بعضی از بزرگان کردن، نه چیزی ازش کم میشه نه چیزی برش افزوده میشه. حالا نکته های دقیق تری هم بوده که گاهی در ضمن بعضی تفسیر فرمایشات ائمه اشاره شده. ما حتی اینکه میگیم ما کاری انجام میدیم تا خدا راضی باشد و عجلت الیک رب لترضا، یا همه کارامون انجام میدیم قربتا الله، ابتغاء مرضات الله، میخوام خدا راضی بشه. این یه تعبیر مسامحه است. امام حسین در سلام الله علیه در دعای عرفه میفرمایند یا به خدا عرض میکنند الهی تقدس رضاک ان تکون له علت منک، رضایت تو حتی از ناحیه خودت هم علتی نداره، یعنی به تعبیر فلسفی این ذاتی علت هم فکیفه یکون له علت منی، من چه کارم که برای تو رضایت ایجاد کنه، خودت هم علتی برای ایجاد رضایت قرار ندادی، برای حصول رضایت از علتی کمک نمیگیری، چرا صد به اینکه من بخوام علتی بشم برای رضایت تو. اینا مسامحه است، یعنی ما خودمون رو لایق کنیم که متعلق اون رضا قرار بگیریم، نه اینکه خدا حالو بعضی وقتها اوقاتش ترخه، بعض وقتها خوشحال میشه، بعض وقتها علیعظم الله لگای گردنش پر میشه، بعض وقتها لبخند میزنه. خدا حالا تحول حالات نداره. لم یسبق له حالن حالن حالن، همه اینا معنیش اینه که ما باید لیاقت پیدا کنیم که متعلق اون رضایت الهی قرار بگیریم. تحولات مال ماست نه مال او. پس اگر هدف معناش این است که چیزی را که ندارد پیدا بشه، این تعبیرات جا نداره. خدا همه چی داره، احتیاج به هیچ از این کارهای ما هم نداره. اما اگر هدف را گفتیم حصول اون چیزی که خدا دوست دارد، اگر حاصل است به ذات اون هدف، اون مطلوب به ذات خداست که همون ذات خودش، اما به تبع آثار ذاتش را از اون جهتی که خیر است و از اون جهتی که نشاندهنده کمالات و اوست، برای او مطلوب است، به تبع هدف بر مطلوب به تبع هم اطلاق میشه. ما میگیم این هدف شما از این کار چی بود؟ رفتید مثلا ثبت نام کردید در سازمان اوقاف، ما هدفم این بود که میخوام برم حج. خب من هدف از حج چی بود؟ برای اینکه ثواب ببره، ثواب ببره. هدف چی بود؟ حالا اونا که کمالات بیشتری دارن، برای اینکه خدا راضی بشه. مثلا این اهداف طولی است. اگر در قرآن هم میبینید راجع به خلقت انسان هم چند جور هدف ذکر میکنه، یه جا میفرماند الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، یعنی ما انسان ها رو بر رحمت خلق. یه جا میفرماند خلق الموت و الحیات لیبلوکم، و انسان ها رو بر امتحان خلق. یه جا میفرماند بما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو برای عبادت خلق کردیم. و کدومش بگیریم؟ این اهداف طولی است. خلق کردین تا امتحان بشید، امتحان بشید تا جهت عبادت را انتخاب کنید، عبادت را انتخاب کنید تا مستوجب رحمت بشید. اهداف همش اهداف است، اون تا یکی اصلیه، یکی فرعی، یکی به ذات، یکی به تبع، یکی بالحقیقه است، یکی بالعرض. وقتی هدف رو به این معنا گفتیم، بله خدا هم هدف داره، منتها این اهدافی که ذکر میشه اهداف به تبع است. پس میتونیم بگیم خدا عالم را آفرید برای اینکه زمینه ای پیدا بشه برای یک موجودی که استعداد تکامل به سوی بی‌نهایت داشته باشه. همه عالم خلق شده برای این. اگه بنا نبود انسانی خلق بشه، خدا عالمی خلق کرد. انسان را خلق کرده برای چی؟ خب انسان رو خلق کرده، میلیاردها انسان رو خدا خلق کرده. همه اینها خلق شدن برای اینکه زمینه ای باشد در بین اینها، در اسلاب اینها، در نسلهای اینها کسانی پیدا بشند که اون لیاقت را هرچه بیشتر پیدا کنند. و خدا خودش میدونسته که در همه این بنی آدم هیچ کدوم به پایه شهاد معصوم نمیرسه، بعدم سایر انبیا. بنابراین میشه گفت هدف اصلی از خلقت عالم وجود اون چهار معصوم. اونا دیگه اهدافهای فرعی هستن. هدفهای فرعی میرسه تا چیزهای خیلی کوچیک. حالا یه مقدمه کوچیکی هم عرض کنم، این چند دقیقه یا دیگه مزاحمت رو کم کنه. ما معمولا وقتی یک کاری رو میخوام انجام بدیم، یه هدفی رو که در نظر میگیریم، ممکنه یک لوازمی، یک آثاری، تبعاتی هم داشته باشه، اما اصلا توجهی به اونا نداریم. حالا مثال معروفی که ما طلبه‌ها بشیم تو بحثامون زیاد میزنیم، میگیم آدم غذا که میخوره هدفش این است که انرژی بدنش تامین بشه، تجدید قوا بشه، حیاتش ادامه پیدا کنه. اینا اهداف، البته هدف غریب ما اینه که سیر بشیم، یه هدف غریزی حیوانی است. اما وقتی عاقلانه فکر کنیم میگیم سیر بشیم برای اینکه بدنمون تجدید انرژی بکنه، قوت پیدا کنه، یه خورده کاملتر عاقلتر باشیم برای اینکه بتونیم عبادت کنیم تا برسیم به هدف اصلی از خلقت. خب وقتی غذا میخوریم غذا رو میجویم در دهن، وقتی میجویم این ماهیچه های فک و اینا در اثر حرکت تقویت میشه. اگه مدتی کسی دهنشو ببنده نتون که هیچ حرکت نکنه، فقط در راه آمپول تزریق بکنه، کم کم اصلا فکش و ماهیچه های اطرافش خشک میشه، این درست نمیتونه راه بره. یه مدتی پاشو ببندن، حالا تو گچ باشه یا هر چیزی، وقتی راه میفته نمیتونه راحت راه بره، خشک میشه پا. بعد سفارش میکنم وقتی توانست چند قدم راه بره، ولی چند قدم هم شده راه بره. حرکت ضرورت داره برای اندامها که روش بکنه و سالم رو. به هر حال غذا خوردن یک عاملی است برای اینکه فک ما هم تقویت بشه. اما اولا خیلی ها نمیدونن که هم چه اثری داره، توجهی نداره، بدونن در هیچ که غذا نمیخوره که فکش تقویت بشه، غذا میخوره سیر بشه، لذت ببره، قوت پیدا کنه. این آثار بر کار ما مترتب میشه، اما هدف ما نیست. هدف ما یا سیریه یا تقویت یا ادامه حیات. اون خورد و ریزا و حواشی و جوانب مسائل جنبیش جز هدف ما نیست، توجهی هم بهش نداریم. حالا اگر ما واقعا میتونستیم همه این آثار رو بدانیم، اون آثار نافع رو، و واقعا غذا که میخوریم به خاطر همه اینها انجام بدیم، اشکالی داشت؟ میکنم بناس این تقویت که بیشه. حالا من اصلا توجه ندارم که فکر هم داره حرکت میکنه تقویت میشه، اما اگه بدونم ببینم توجه داشته باشم این کار عاقلانه تریست یا نه، بگم فکرم میخواد بشه میخواد نشه، من غذا میخوام که سیر بشه. مسلما هر اثر خیری که برای یه چیزی مترد میشه اگه آدم بدونه و تحت اختیارش باشه و اراده کنه کارش کاملتر خواهد بود. خدای متعال وقتی کاری رو انجام میده با یک تیرگاهی صد نشون میزنه. ما ها وقتی میگیم خیلی گوهنر کنیم، میگیم با یک تیر دو نشون میزنیم، اما خدا کاری که انجام میده گاهی با یک تیر صد نشون میزنیم، صد تا هدف تحقق پیدا میکنه. گاهی یکی از اون هدفهای کوچیکیشو برای ما بیان میکنه، چون مقتضای صحبت با ما همونه. اگه اونای دیگر رو بگه یا نمیفهمیم یا نمیشه بیان کرد در اون شرایط، و یا ما هم اهمیتی برامون نداریم. حالا به عنوان مثال، خب شما میدونید که این ستارگانی که در آسمان هستن، اینایی رو که ما معمولا میبینیم، اینا مال یک کهکشانه، یه خطای سفیدی گوشه و کناری دیده میشه که اینا ستاره شناسان میگن نه، هر کدومش یک کهکشان عظیمی است. گاهی بین دوتا کهکشان هزارها سال نوری فاصله است. میلیونها و میلیاردها ستاره در این فضا پراکنده است که بشر روز به روز اندکی از اونها را میشناسه و اطلاع پیدا میکنه. گاهی ستاره‌ای هزارها سال میلیونها سال وجود داشته، سوخته، منفجر شده، تازه نورش بعد از هزاران سال اون نور انفجارش به ما رسیده، حالا میفهمیم که هزار سال پیشتر یه ستاره بوده از بین رفته، حالا تو آسمان میبینیم، خیال میکنیم حالا هست، در صورتی که این نوریست که هزار سال پیشتر اون ستاره از بین رفته، نورش تازه به ما رسیده. یه همچه عالم عظیمیست که عقل بشر را مدهوش میکنه، نمیتونیم تصوری ازش. خب حالا همه این ستارگان را خدا برای چی آفریده؟ اگه برای ما بخواد بیان کند که ما این کهکشان را برای چی آفریدیم، من و شما میتونیم اصلا تصوری کنیم؟ حالا که علم پیشرفت کرده، اون زمانی که خیال میکردن این ستارگان اون فرض کنم گلمیخایی هستن که برای آسمان کوبیده شدن که دیگه به طریق خیلی روشن بود که چی نمیفهمیدن از اینا چی عوالمیه. گاهی تو روایات اشاره میکنن که آسمان ها مخلوقاتی دارن، حالا به زور همونش ها میتونستن بپذیرن، اما یه همچون کهکشان ها یه همچه عظمتی خدا میتونه بگه اینا رو برای چی خلق کردن؟ الانش هم بگن ما نمیفهمیم. این سیاچال هایی که میگن خرش شده هر روزی آثاری ازش کشف میشه، چیزهای عجیبیست که از کردم کله بنده که سوت میکشه گاهی وقتی میشنم و فکری میگن. حالا خدا میگن این ستارگان را میدید برای شما چه خلق کرده؟ یه چیزی باید بگه که ما بفهمیم، پی به حکمت او ببریم. این که جعل لکم النجوم فی ظلمات چی؟ بلندتر بگید که هم بشنوه. بله اون به نجم اون خاصم روشنترش هست در سوره انعام. و جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. میگه این ستارگان رو ما قرار کردیم برای شما، جعل لکم، برای اینکه یه وقت تو بیابان یا توی دریا راه گم میکنین با این ستاره ها راه رو پیدا کنین. میدونید سابقا دریا نوردان عمده چیزی که میتونست تو دریا اقیانوس ها راه نمایشون کنه همین ستارگان بود. اصلا علم ستاره شناسی میگن پیدا شده انگیزش بود که عامل تقویت شده دریا نوردان بوده. اینا برای اینکه گیر میکردن و فکر میکردن از کدوم راه برن، کم کم رفتن جای ستاره ها رو پیدا کردن و حرکتشون اینا و علم ستاره شناسی اینا پیدا شد. خب اگه خدا بخواد همه این حکمت هایی که در اینا هست بیان بکنه که عقل ما نمیکشی، اصلا نمیشه بیان که اون زمان که نمیشد بیان کنه، حالا شب هنوز نمیشه. اما ما بخوایم بالاخره از این استفاده کنیم چی؟ میگه این فایده رو که شما میفهمید که تو دریا یا توی صحرایی اگر راه گم کردید از همین ستاره ها میتونید راهتون رو پیدا کنید. حالا واقعا اصل خلقت اینا برای این بود که ما راهی پیدا کنیم. این از قبیل همون حرکت فکه. هزارها حکمت داری، یک حکمت کوچولوش هم اینه، این هم منظور خدا هست. او که جاهل نیست که آثارشو ندونه چیه. حتی همین که یک انسانی هم تو یک بیابانی به وسیله ستاره ای راهشو پیدا کنه نه خیریست، او میداند که چنین چیزی میشود و این به نفع اوست و او مزایقه نمی کنه که از این نفع او برسه. میگه ما این ستاره هم قرار دادیم که شما تو دریا و خشکی هم راهتون رو پیدا کنید. لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، یا اون آیهی که ایشون اشاره فرمودن و من نجم هم یهتدون در سوره نحل است ظاهرا و علامات و به نجم هم یهتدون. شما با ستاره راه رو پیدا میکنید، همین راهی که در خشکی و دریا در این آیه تفصیل بیشتری ذکر شد. این چیزهایی که اهدافی که ذکر شده در قرآن یا در روایات به مقتضای حالی است که اون آیه نازل شده و اون مخاطبی که این را میشنود و درک میکنه. والله اگه بخواد همه حقایقش را همه اهداف را بیان بکنه هم خیلی طولانی میشه و هم مخاطب نمیتونه درک کنه، وقتی هم درک نکرد استفاده نمیکنه ازش. پس اهدافی که ذکر میشه ما فکر نباید بکنیم که اینها فقط اهداف انحصاری است، خدا همه این کار را انجام داده فقط برای این، نه اینم یکیش. برای ما میگه تا ما تربیت بشیم از این نعمت استفاده کنیم. اگه چیزایی رو که ما نمیفهمیم بیان بکنه خب فایده نداره برای ما لغبه، چون خدا لناس است، ما باید با اینا هدایت بشیم و چیزی رو بگه که بفهمیم و بتونه در ما اثری بکنیم. این است که گاهی در میان اهداف متعدد یه هدف کوچیکی رو ذکر میکنه تا اون غرض از بیان اون آیه برای اون مخاطبین تحقق پیدا کنه. خب تا اینجا شد همه این اهداف به نفع انسان. قدرت خدا رو به شما نشون بدیم، شما رو دعوت به اطاعت و عبادت کنیم. بعد آخرش اضافه می‌فرماید که برای تکمیل این حکمت انبیا رو هم فرستادیم و ثواب و عقاب رو هم برای شما قرار دادیم تا اون تکمیل بکنه این انگیزه را. اگه بیان نکرده بودیم، واجب و حرامی قرار نداده بودیم، ثواب و عقابی بر انجام ترکش قرار نداده بودیم، انگیزه شما برای عمل نداشتید. وقتی انگیزه نداشتید عمل نمی کردید، به ثوابش هم نمی رسیدید، لیاقت رحمتش هم پیدا نمی کردید. اون چرا که خدا می خواد هرچی بیشتر می خواد حفاظه رحمت کنی. پس اصل این که ثواب و عقاب هم برای اعمال قرار داد، باز هم برای رحمتی است که خدا دلش می خواد مخلوقاتی باشند بتونن بیشترین استفاده را از رحمت‌های الهی ببرند. خدا انشاءالله بر معرفت و توفیق همه ما بیفزاید.